السلام عليك يا بقية الله في أرضه.
السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكله.
السلام عليك حين تقوم.
السلام عليك حين تقوم.
السلام عليك حين تصلي وتقوم.
السلام عليك حين تركع وتسجد.
السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك
حين يهتدي به ويفرج به من
بسم الله الرحمن الرحیم. ای دوست غمت به عیش جان می ارزد، هجرت به وصال دیگران می ارزد. در ذکر تو و به یاد تو بودن ما، یک لحظه به عمر جاودان می ارزد. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. السلام علیک یا بقیت الله. السلام علیک یا حجت الله. بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت سلام. باز هم توفیق پیدا کردم تا با قسمتی دیگری از مجموعه برنامه به وقت انتظار در خدمت شما خوبان و منتظران آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشم. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید. به وقت انتظار. یکی از اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام محضر حضرت شرفیاب شد. حضرت وقتی اون شخص رو دیدن بهش فرمودن که رمیله، امروز بیماری کمی سبک شد، با خودت گفتی که قصر میکنم و میرم پشت سر امام نماز میخونم، ولی بین خطبه ها مجدداً بیماری شدت گرفت. رمیله با شنیدن این فرمایشات حضرت متعجب شد. حضرت وقتی تعجب این شخص رو دیدن بهش فرمودن که رمیله، هیچ زن و مرد مؤمنی نیست که وقتی بیمار میشه ما هم به خاطر او بیمار میشیم، وقتی اندوهگین میشه ما هم اندوهگین میشیم، وقتی دست به دعا برمیداره ما آمین میگیم، و وقتی هم که سکوت میکنه ما برای او دعا میکنیم. رمیله پرسید آقا جان، فقط با مردم همین منطقه اینجور هستید؟ حضرت فرمودن که در هیچ کجای عالم، از شرق و غرب عالم، هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که ما از احوال او آگاهیم. آقا امام زمان سلام الله علیه نیست در نامه به شیخ مفید رحمت الله علیه عرضه داشتن که ما از لحظات و اخبار و احوال شیعیانمون آگاه هستیم. السلام علیک یا عین الله فی خلقه. السلام علیک یا بقیت الله. السلام علیک یا حجت الله.
میگویند نزدیک است آمدنت و من این را از صدای پایت فهمیدم. میدانم می آیی و دنیای تاریکم را غرق نور می کنی. میدانم می آیی و تکیه بر کعبه صوت انا المهدیت عالم را فرا می گیرد. میدانم می آیی و باران الطاف پدرانت جهانم را لبریز می کند. می دانم می آیی، اما من از تو دورم. آن زمان که غرق پوچی به دنبال سراب گناه سرگردانم، می دانم می دانم می آیی و زمستانم بهار می شود، اما جایی پیش خودت دست دلم را بند کن، بگذار در مدینه فاضله ات نفس بکشم. باور کن نفس کم آوردم در هوای مسموم گناه، باور کن نفس کم آوردم در هوای مسموم گناه. یگان منجی عالم هستی، تمام هستیم نظر نگاهت، می دانم می بینیم، حواست به من هست، اما من از تو دورم. بگذار وجودم دخیل غبار قدمهایت شود. سالهاست نشسته این چشم به راه 313 ستاره کهکشانت، ولی فقط نشسته این دعا می کنم. کاش بیایی، و اما می دانم که می آیی. می گویند وقتی بیایی خوبان عالم زیر لوایت هستند، بگذار من هم باشم، بگذار دستم دخیلت شود. چه بهشتی می شود وقتی بیایی، جنت برای خوبان عالم، بهشت من لحظه ای دیدارت هست. شنیدم اولین خطبت در مسجد کوفه است، و من چقدر عاشقم آن لحظه ای که خطبه می خوانی و همه عشق و عشق و عشق. می شود باشم پای رکابت؟ چه رؤیای شیرینی، کاش تعبیرش صادقه باشد.
این هفته هم توفیق این رو داریم که در خدمت استاد دهقانی آرانی باشیم، و همچون هفته گذشته در خصوص مباحث حوزه مهدویت، خواسته در خصوص بحث غرب و مهدویت، با ایشون گفتگویی داشته باشیم. اجازه بدید که عرض ادب و احترامی داشته باشم محضر ایشون، و از ایشون بخوام که سلامی هم داشته باشن با بینندگان ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما دوست عزیز جناب آقای صمدانی و همه بینندگان محترم برنامه سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خیلی خوشبختم که توفیق مجددی شد خدمت شما و بینندگان عزیز هستی.
اگر عزیزان بیننده هفته گذشته برنامه ما بودن، میدونن که ما در این موضوع در خصوص غرب و مهدویت جناب استاد دهقانی مطالبی رو بیان فرمودن. اجازه بدید که من از ایشون یک خلاصه ای رو بخوام که در هفته گذشته خدمت ما عرضه داشتن، و بعد انشاءالله من سوالات خودم رو از ایشون بپرسم.
بروی چشم. در هفته گذشته بحثی که داشتیم خدمت شما و بینندگان عزیز در این موضوع بود که چرا این موضوع اولا اهمیت داره و چرا باید به صورت ویژه به بحث غرب و مهدویت پرداخته بشه. دلایلی رو عرض کردیم خدمت دوستان عزیز، و یکی از مهمترین اونها این بودش که ما چه بخواهیم چه نخواهیم الان با سیطره فرهنگی غرب مواجهیم، و یک نوع استیلایی که اونها دارن و تأثیراتی که اونها فرهنگشون رو دینشون رو دارن بر عرصه جهانی حاکم میکنن، و در این راستا متاسفانه شاهد هستیم که فعالیت‌هایی رو علیه امام مهدی هم دارن صورت میدن. ما باید این موضوع برامون حساس باشه و مواظب باشیم، رصد کنیم و عکس العمل مناسب داشته باشیم. بخش دیگری از صحبتمون با حضرت عالی و دوستان عزیز بیننده در این موضوع بودش که غرب رو ما باید یک تصویر ذهنی درستی ازش داشته باشیم. برخی تصویرهایی که ما داریم از غرب، یک غرب جدا شده از مذهب، جدا شده از همه اعتقادات مذهبی، از جمله آمدن منجی است. چون همونطوری که گفتیم آمدن منجی یک عقیده جهانی است، همه مذاهب اعتقاد دارن بهش. بعضی ها شاید بگن اصلا چون غرب از مذهب جدا شده دیگه این عقیده کم رنگ هست. ما با شواهد و مثالهایی گفتیم نه، این تصور رو باید اصلاح کرد. گرچه یه بخشی از غرب درسته از دین جدا شده، مکاتب الهادی و اینها بالاخره سایه انداخته روی اون قسمت، ولی بخش قابل توجهی گروه‌های خیلی مهمی دارن تو این حوزه منجی‌گرایی، آمدن منجی، مسائل آخر زمانی فعالیت‌های انجام میدن، فیلم‌های سینمایی ساخته میشه، کتاب‌های خیلی مهم و پرفروشی نوشته میشه و آمارها هم همچین موضوعی رو تایید کرد که انتهای جلسه قبل یک نمونه از آمارها رو عرض کردم و طبق اون آمار تقریبا بیش از 47% مثلا جامعه آماری اعتقاد به آمدن قریب الوقوع منجی داشتن. این خیلی آمارهای عجیبی است. ما باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم.
یعنی در اصل غرب در خصوص مهدویت بیکار نشسته، اینجوری که من از فرمایشات شما متوجه شدم، و هنوز هم که هنوزه دارن سالیان سال چه در عرصه فرهنگ فعالیت‌های خودشون رو نشون میدن، چه در عرصه فیلم سازی و رسانه. این حالا این سوال پیش میاد که خود غرب در خصوص منجی و اون چیزی که مذاهب مختلف، ادیان مختلف من جمله مسیحیت و خود یهود بهش اعتقاد داره، خب این بحث خود منجی هست و خود منجیگری رو اونها بهش میپردازن، اما در خصوص خود امام مهدی علیه السلام، حضرت بقیت الله الاعظم، آیا فعالیتی هست که اینها خواسته خود شخصیت حضرت انجام داده باشن؟
بله، خیلی سوال مهمی است از این جهت که خب برای ما بحث مهدویت یک موضوع کلیدی است، مخصوصا تو اندیشه شیعه، یعنی شناسنامه شیعه مخصوصا تو دوران غیبت اعتقاد به وجود امام عصر علیه السلام هست. و خیلی از شما متشکرم که آغازگر این سوال بودید، چون این بحث برای ما مهم هست که غرب داره تو موضوع امام مهدی به صورت خاص چه میکنه. فقط من قبل از اینکه توضیحاتی بدم، یک سری نمونه هایی رو تقدیم شما و دوستان بیننده بکنم، یک نکته خیلی مهم رو باید بگم و اون هم این هست که ما وقتی میخوایم فعالیت‌های قبر رو رصد کنیم، پیمایش کنیم، تحلیل کنیم، حتماً باید دو سنخ کار قبر رو، دو حوزه فعالیت قبر تو موضوعات عقاید اسلامی از جمله عقیده بسیار مهم مهدویت رو از هم جدا کنیم، این دو حوزه رو جداست کنیم، یعنی با دو عینک متفاوت نگاه کنیم. چرا این رو عرض میکنم؟ دلیلش این هست که متاسفانه نوع فعالیت تو این دو سنخ رو، یعنی غرب تو این دو حوزه متفاوت عمل میکنه و بعضی که نگاه میکنن نمیتونن تحلیل درستی متاسفانه داشته باشن از این رفتار، که عرض خواهیم کرد حالا در ادامه برنامه عزیزان متوجه خواهند شد. یعنی ما مثلا توی حوزه یک چیزی میبینیم، توی حوزه یک چیز دیگر میبینیم و نمیتونیم اینها رو تشخیص بدیم، جدا کنیم. حالا اون دو حوزه چی هست؟ اون دو حوزه اول حوزه کاری هست، یعنی اون عرصه‌ای هست که غرب داره کارهایی که تو حوزه دانشگاهی و علمی میکنه تو بحث امام مهدی علیه السلام، به صورت خاص عقیده منجیگرایی اسلامی یا عقیده مهدویت، به خصوص منجیگرایی شیعی که حالا ما یک تعلق خاطر ویژه‌ای داریم. ببینیم اونجا چی کار میکنه. حوزه دوم حوزه‌ای هست که غرب داره انجام یک فعالیتای انجام میده در به اصطلاح حوزه رسانه‌ای، سیاسی و عرصه عمومی. چرا من اینها رو جدا کردم؟ دلیلش این هست که همونطوری که اشاره کردم اینها از هم جداست، نوع رفتار و عملکرد جداست و اگر ما این اشتباه رو بکنیم، اینها رو با هم مخلوط کنیم، دچار اشتباه محاسباتی میشیم، نمیتونیم رفتار درستی از خودمون نشون بدیم. وقتی ما به خصوص نگاه میکنیم ورود غرب رو دانشگاه‌های غربی، قرار شد حوزه اولمون حوزه علمی و دانشگاهی باشه، وقتی ورود دانشگاه‌های غرب رو به موضوعات اسلامی به ویژه موضوع مهدویت وقتی رصد میکنیم، بسیار بسیار اعجاب انگیز هست، مخصوصا در سالهای اخیر. دقت داشته باشید، بحث عقاید اسلامی چیز تازه‌ای نیست برای دانشگاه‌های غرب. تقریبا بعضی از موضوعات اسلامی شاید بیش از 400-500 سال بین غربی‌ها مطرح هست. بعضی ها کمتر بیشتر موضوعات مختلفی، مثلا غربی ها راجع به قرآن کتاب های زیادی نوشتن، تحقیقات خاصی کردن. ولی جالب هستش مخصوصا یه عوامل مختلفی که تأثیرگذار بود در حوزه سیاست و اینها و به نوعی باعث شد که اسلام بیاد روی کار و قدرت خودش و عظمت خودش رو در چند دهه اخیر نشون بده، از جمله بحث به اصطلاح انقلاب اسلامی در ایران و بحث‌های پیرامونی که بعضی از به اصطلاح بیداری‌های اسلامی که اتفاق افتاد در میان مسلمانان. خیلی جالب هست، به شدت اوج گرفت مراکز پژوهشی که تو عقاید اسلامی کار میکنن تو دانشگاه‌های مختلف غربی. ما نمونه‌های بسیار متعددی داریم، انواع و اقسام دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که دارن اندیشکده‌هایی که تو غرب ایجاد شدن برای موضوعات اسلامی. مثلا دانشگاه‌های مختلف، من بخوام نام ببرم از هر کشور غربی میتونم چندین دانشگاه معتبر رو نام ببرم، از سوربن فرانسه، برلین آلمان، اکستر انگلستان، آکسفورد، کمبریج تو انگلستان هست، ادینبرو تو اسکاتلند، تا دانشگاه لیدن توی هلند، تا بریم آمریکا دانشگاه آکسفورد، پرینستون که یکی از قطب‌های اسلام شناسی تو جهان هست. وقتی شما میرید داخل این مراکز پژوهشی که اسم امروزی شده Islamic Studies Department یا Islamic Studies Groups، یعنی گروه یا دپارتمان مطالعات اسلامی، وقتی میرید داخلش میبینید عجب چه موضوعات جالب و خاصی از موضوعات اسلامی رو دارن کار میکنن. و در میان این موضوعات یکی از موضوعات مهمی که مخصوصا این 3-4 دهه اخیر به ویژه بعد از سال 2000 خیلی خیلی عمیق شده و عجیب مورد توجه مراکز دانشگاهی و علمی غربی هست، بحث مهدویت هست. و در این زمینه خب باید بحث مصطفایی بکنیم. ما وقتی که بعضی از پایان‌نامه های دانشگاهی رو میبینیم توی غرب داره انجام میشه که مرتبط هست با موضوعات مهدویت، خیلی تعجب میکنیم. من انقدر نمونه تو ذهنم هست بعضی وقتا تردید میکنم کدوم رو خدمت عزیزان عرض کنم. مثلا یه آقایی هست به نام کولین ترنر، استاد دانشگاه بیرمنگام هست اگر اشتباه نکنم، رساله دکتریش در مورد احادیث انتظار هست در کتاب شریف بهارالانوار، یعنی کامل همه احادیثی که مرحوم علامه مجلسی آورده کار کرده و تو این موضوع کار شده. پروفسور ساشادینا که یک به اصطلاح عالم شیعه هست، در استاد دانشگاه هستش، در کشورهای کانادا و آمریکا استاد دانشگاه هست، اونجا یه مصاحبه‌ای داره، ایشون میگه که اگر کسی از دانشجوهای غربی بخواد یک تحقیق خوبی بکنه توی حوزه شیعه و به هر ترتیب نخواد کشورهای شیعی مثل ایران، عراق و لبنان بره، الا بالله باید کجا بره؟ باید بره اسرائیل. چرا؟ چون دست اول ترین منابع شیعه رو اونها جمع کردن و تو کتابخونه هاشون دارن. و واقعا هم عجیب هست، ما تحقیقات خیلی مفصلی در این زمینه باید بشه. حالا ما یک مختصری که انجام دادیم به نتایج عجیبی رسیدیم. مثلا بنده برای یک بحثی علمی در مرکز تخصصی یک سری مستشرقانی که تو موضوعات مرتبط با مهدویت کار کردن رو جمع کردم، خیلی جالب بودش و موضوعاتی که دست گذاشته بودن خیلی عجیب بود که حالا اگر خواستید من چند نمونش رو عرض خواهم کرد.
بسیار عالی، اجازه بدید که یک استراحت کوتاهی داشته باشیم، بعد یه آیتمی رو ببینیم برگردیم، بریم آیتم بعدی رو ببینیم، بعد برگردیم با بخش پایانی فرمایشات استاد دهقانی، در خدمت شما خواهیم بود.
اگه یه کاری رو فکر کنید که خالصاً و مخلصاً کاملاً برای امام زمان انجام داده باشید، اون چه کاریه؟
صدقه مال امام زمان میدم. صلوات هر روز براش میفرستم بر سلامتیش، دیگه این کاری که دست من بر بیاد. و با جوونا صحبت میکنم که فکرشون یخته خراب شده، جوونا راجع به امام زمان یخته فکرشون رو روشن میکنم، باشون صحبت میکنم سوس نشم.
اگه الان بهتون بگن امام زمان منتظرتون و نامه اعمالتون دست حضرته، میرید پیششون؟
بله میرم، میرم قبولم بکنه، مخلص شما هست.
اگه قبول نکنه
دیگه هیچی، دیگه بیچاره این دیگه بدبخت.
خدا نکنه، انشالله که حضرت عنایت دارن،
فقط باید عنایت کنه.
اگر حضرت شما رو مثل علی ابن مهدیار راتون بده خدمتش، بفرمایید که اولین خواستتون از حضرت چیه؟
اولین خواستمون اینه که روز قیامت شفاعتمون بکنه، شب اول قبل شفاعتمون بکنه، کمکمون کنه که یه فرد مخلص این جامعه باشه، بتونیم خدمت کنیم به مردم،
به درد بخوریم،
به درد مردم بخوریم.
و به عنوان سوال آخر، چقدر امام زمان رو تو زندگیتون، تو کارتون، تو شغلتون
زیاد
حاضر و ناظر میدید؟
زیاد، همش من ناظرم. فکر میکنم الان بغلم نشسته داره منو نظاره میکنه، یا الان اینجا واسطه داره منو نظاره میکنه.
همونطور که مورد رضایت حضرت هست کار میکنی؟
بله بله، خدا شاهده بر با پدرم قسم، من خاطره امام زمان از ذهنم پاک نمیکنم، همش فکر میکنم داره میبینه من دارم چه کار میکنم.
دستتون درد نکنه، خدا انشالله بهتون توفیق بده.
شما
شب و روز و ماه و سالم تیره و تار، بیا نیستی و تموم عالم غم تو دار، بیا ببین دارم میسوزم پای فراقت آقا، کاشکی تموم شه دوری برگرد عزیز زهرا. میدونی واسه دیدنت چقدر بیتابم، غروب جمعه ها دلم برات میگیره، خیلی آزیر خاکن و تو حسرت موندم، داره عمرم تموم میشه بیا که دیره. عجل الله ماه زهرا،
در بخش قبلی استاد دهقانی در خصوص فعالیت‌های علمی و دانشگاهی غرب، خاصه فعالیت گروه‌های مختلفی که در سرزمین‌های اشغالی و دیگر کشورهای غربی هستند در خصوص مهدویت مطالبی رو بیان فرمودن. من از ایشون می‌خوام که در این خصوص اگر میشه نمونه‌هایی رو برای ما و بینندگان بفرمایید.
بریم چشم. عرض کنم که شاید برخی شنیدن برخی نمونه ها جذاب باشه برای عزیزان بیننده. همونطوری که گفتم، کاری که برخی از اینها کردن و دارن میکنن تو موضوعات اسلامی مربوط به امام مهدی و موضوعات دیگر مرتبط بسیار بسیار عجیب هست. مثلا ما کسانی داریم که فقط دارن روی نواب اربعه حضرت، که وکیلان حضرت امام عصر علیه السلام در دوران غیبت صغرا بودن، کار میکنن و خیلی عجیب هست. محقق جوانی رو داریم به نام روی ویلوزنی در سرزمین های اشغالی که شاید هم سن و سال من و شما باشه، شاید هم کمتر. ایشون عمر علمیش رو گذاشته روی مرحوم محمد ابن احمد ابن خالد برقی قومی. شاید برخی دوستان شنیده باشن، ولی شاید برخی از ما با کتاب ایشون به نام محاسن برقی آشنا باشیم. خیلی جالبه، ایشون عالم شیعی هست که در عصر غیبت صغرا میزیسته و وفات پیدا کرده. چطور میشه یک به اصطلاح محقق غربی و متعلق به سرزمین های اشغالی عمر علمیش رو بذاره روی یک همچین عالم شیعی؟ دنبال چه نکاتی هستند؟ یا مثلا یک شیعه شناس خیلی خیلی برجسته ای داریم به نام آقای ویلفرد مادلونگ. آقای ویلفرد مادلونگ اصالتاً آلمانی هست ولی استاد شیعه شناسی است و شاگردان خیلی پرشماری داره که شاید برخی محققان آشنا باشند با کارهای ایشون. خیلی جالب هست ایشون، حالا فارغ از این که ایشون چقدر بیش از حدود 370 کار علمی فقط تو موضوع تشیع کرده غیر از این حجم کار، خیلی جالب هستش.
کتاب معروفشون هم در خصوص حضرت محمد هست، درسته؟
بله، و جانشینی حضرت محمد هست که اتفاقا در اون کتاب حق رو به حضرت امیر علیه السلام میده به عنوان جانشین حضرت رسول. و جالب هست که برخی از اهل سنت هم به خاطر همین از مادلونگ خیلی دل خوشی ندارن. بله، حالا عرض میکردم ما بعضی وقتا تو بعضی از کلاس‌های مهدویت که کسایی شرکت کردن تو دوره‌های مهدویت میگیم خب شما شرکت کردید، برنامه‌های مهدویت، کتاب‌های مهدویت رو خوندید، چقدر اطلاعات دارید راجع به سفیانی؟ چقدر ما اطلاع داریم راجع به سفیانی؟ فقط میدونیم برخیمون شنیدیم یکی از علائم قطعی پیش از ظهور امام عصر علیه السلام هست. میام تست کنیم خودمونو چقدر اطلاعات داریم، بنویسیم. شاید یکی دو خط بیشتر اطلاعات نداشته باشیم. ولی جالب هست همین آقای ویلفرد مادلون که اسمش رو آوردم، ایشون 3 مقاله کامل راجع به سفیانی نوشته. یکی از مقالاتش 45 صفحه است. و بنده که ترجمه کردم بیش از 100 صفحه شده. و خیلی جالب هست رفته روایات مختلف رو از منابع شیعه و سنی راجع به سفیانی آورده و تک تک بررسی کرده و تحلیل کرده. اینها خیلی جالب هست. چرا به این موضوعات اینقدر به صورت عمیق کار میکنن؟ یا مثلا یک محقق دیگری هست که اصالتاً آمریکایی هست به نام آقای دکتر دیوید کوک، که ایشون یک کتاب یعنی عملاً 3 کتاب در مورد مهدویت داره. یک کتابش که خیلی کتاب شاخصی است، 420 صفحه داره، بیش از 600 منبع استفاده کرده و جالب هستش که شاید نزدیک 300 منبع از ما رو استفاده کرده، این منابع اسلامی رو، کلن در موضوع مهدویت هست. یعنی همه جوانب مهدویت در شیعه و اهل سنت رو کار کرده و بسیار جالب توجه هست. حتی اون روایت معروفی که مثلا شاید برخی شنیده باشن در مورد مکان یاران امام زمان، اون رو هم ترجمه کرده، آورده، تحلیل کرده و جاگذاری کرده، گفته این روایت در فلان جا چه تعدادی، فلان جا چه تعدادی، و اینقدر رو این موضوعات دارن کار میکنن. من چون وقت برنامه کم هست متاسفانه نمیتونم بیشتر از این نمونه ها رو عرض کنم. نمونه ها بسیار متعدد هست و انسان واقعا تعجب میکنه از این حجم توجه و این حجم نیروهایی که گذاشتن روی این موضوعات دارن کار میکنن، کتاب های ما رو رصد میکنن و موارد دیگر. من حالا یک نمونه آخرین مورد باشه بگم. یک خانمی هست تو دانشگاه هاروارد، دانشگاه معروفی است که خب بله، مستحضر هستید، بسیار دانشگاه سرشناسی است تو جهان. ایشون تو رشته مطالعات سیاسی اسلامی سال 2015 رساله دکتریش، جناب آقای صمدانی همه عزیزان توجه کنن، رساله دکتریش در مورد معنای اولی الامر در تفاسیر اولیه امامیه بوده. معنای اولی الامر در تفاسیر اولیه امامیه، خانم تیا گوردون هست. و موارد متعددی از اینها که میبینیم این موضوع برایشون مهم و جذاب و حائز اهمیت هستش. حالا تا اینجایی که گفتیم تازه فقط عرصه اول، عرصه علمی و دانشگاهی بود دیگه، حالا درسته. عرصه بعدی وارد نشدیم.
اصلا چرا اینا اینقدر هزینه میکنن؟ برای چی باید اینقدر وقت بگذارن، هزینه کنن، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ روح و روانی؟ بالاخره کنکاش کردن در این کتب بسیار کار سختی هست، اونم کتب قدیمی دست اول و یا کتب معاصر. آیا از امام زمان سلام الله علیه اینا ترس و واهمه ای دارن؟ برای چی هستن اینا انقدر هزینه میکنن؟
خیلی سوال مهمی است. هم این سوال هم یه سوال دیگه که اشاره خواهم کرد بهش، چون بعضی از ما میپرسن، هم سوال شما رو میپرسن میگن چرا اینقدر هزینه میکنن، هم سوالی میپرسن که آقا حالا اینا دارن این موارد رو میخونن، آیا ایمان نمیارن، اعتقاد پیدا نمیکنن؟ این دو تا سوال معمولا از ما زیاد پرسیده میشه. با اجازهتون خیلی مختصر جواب بدم. سوال شما که سوال بسیار مهمی است و باید مورد توجه حتی مراکز امنیتی و سیاسی هم قرار بگیره، چرا اینقدر دارن هزینه میکنن؟ موضوع واقعا وقتی که ما میگیم، من یه ضرب المثل معمولا اینجا به کار میبرم، میگم هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره. حتما یک اهدافی پشت این همه هزینه، این تحقیقات همه هزینه بر هست، این اندیشکده ها نگه داشتنش هزینه های هنگفتی رو صرفش میکنن مراکز به اصطلاح دولت های غربی. من یه نمونه براتون بگم. آیا آندره نیومن تقریبا 3 سال پیش تردید از بنده است، آمده بودند به مناسبت یک همایشی اینجا، یکی از عرض کردم شیعه پژوهان معروف غربی است، ایشون اومده بود توی جمع نسبتا خصوصی، پرسیدن ازش چند تا از دوستان طلبه ما، گفتن که چرا شما رو بعضی از موضوعات کار میکنید، رو بعضی از موضوعات خیلی کار نمیکنید، ما یک پکیجی داریم باید همه موضوعات کار کنیم. ایشون یه خنده‌ای کرد و گفت راستش من یه چیزی بگم، ایشون استاد دانشگاه ادینبرو اسکاتلند هست، اسکاتلند جزء بریتانیای کبیر هستش، ایشون گفتش ما دانشگاه ادینبرو هستیم، اونجا یه مرکز خیلی قدیمی و مهم اسلام شناسی است، ما اونجا وقتی میخوایم کار کنیم دولت انگلیس که پشتیبانی میکنه از دانشگاه ما از نظر مالی، یک لیست موضوعات هم به ما میده. بله، یعنی ما باید خواسته های دولت ها رو هم عملیاتی کنیم. این یک نمونه. یا مثلا همین مراکزی که نام بردیم بعضا از اشاره کردیم که حالا دوستان خودشون میتونن برن دنبال کنن، در سرزمین های اشغالی خیلی از اینها رو وقتی میبینید وابسته هستن به دولتشون، یعنی دارن تأمین بعضی از پروژه های تحقیقاتی که میکنن هدف گذاری شده توسط دولت هاشون و کشورهای دیگه، فرق نمیکنه. خلاصه متوجه باشیم این اهمیت موضوع مهدویت ما رو میرسونه و اون احساسی که اونها دارن. دقت بفرمایید، بالاخره ما از جنبه‌های مختلفی باید این موضوع رو توجه بکنیم که یک موضوعی اگر دشمن ما داره دست روش میذاره، کسی که با ما عقد اخوت نبسته و دلش برای عقیده ما نسوخته که بیاد رو موضوع مهدویت ما کار کنه، حتما یه هدفی رو دنبال میکنه و ما باید متوجهش باشیم. راجع به سوال دوم هم فقط یک جمله عرض کنم، چون میپرسن از ما که چرا با خوندن این همه کتاب‌های اسلامی، غور کردن تو احادیث ما، همین آندره نیومن که گفتم رفته 3 کتاب ما رو، 1 کتاب مفصلی داره، رفته 3 کتاب ما رو هم که هست، کتاب شریف کافی، کتاب بصائر مرحوم صفار قمی و کتاب محاسن برقی رو کاملا احادیثش رو زیر و رو کرده. خب این همه کار میکنن، آیا تغییر و تحولی توشون ایجاد میشه؟ البته رو بعضیاشون تأثیراتی گذاشته و داریم در طول تاریخ، ولی تعدادشون متاسفانه زیاد نیست و دلیلش هم میشه این رو گفت که واقعا اینها خیلی هاشون مزدگیر هستن.
درسته.
حالا من تعبیر مزدور رو به کار نمیبرم که چون یه مقداری بار منفی داره، ولی مزدگیر هستن، یعنی مأموریت بهشون داده شده، یعنی هدفشون کشف حقیقت نیست. هدفشون سرویس دادن علمی هست به اون مراکزی که سفارش دادن و دارن اونجا رو کار میکنن، برای همین متاسفانه اون هدایت صورت نمیگیره.
بسیار عالی. من از عزیزان اتاق فرمان میخوام که بسیار عالی، 2-3 دقیقه ما تا پایان این بخش در خدمت شما خواهیم بود. حالا مباحث خیلی زیاد هست و متاسفانه ما هم به خاطر مشغله بسیار زیاد حضرت عالی بیشتر از این نمیتونستیم در خدمتتون باشیم. اجازه بدید که من از شما این قول رو بگیرم، میدونم که برای بینندگانم این مباحث بسیار جذاب و شیرین هست، انشاءالله اگر توفیقی باشه برای فصل دوم این قول رو به ما بدید که ما باز هم در خدمت شما باشیم، چون نمونه های بسیاری بالاخره هست. الان تازه ما در حیطه علم و دانش ما وارد شدیم. حالا اگر میشه در حد 1 دقیقه الا 2 دقیقه در خصوص بقیه حیطه ها و حوزه ها نمونه هایی رو اشاره بفرمایید که خیلی خیلی ممنون میشیم.
خواهش میکنم. البته شما حضرت عالی لطف دارید نسبت به حقیر. بله، همونطوری که فرمودید توی دو جلسه مختصر نمیشه این مباحث رو جمع کرد. تازه وقتی وارد عرصه دوم میشیم، یعنی عرصه سیاسی و رسانه‌ای، خودش یک جریان مفصلی است که من معمولا این دو عرصه‌ای که نام بردم میگم اگر ما دقت کنیم مخصوصا تو سالهای اخیر، غرب در حوزه علمی دانشگاهی داره مهدی پژوهی عمیق میکنه، یعنی واقعا عمیق دارن توی بحث مهدویت ما پژوهش میکنن. تو عرصه دوم مخصوصا توی این دو دهه اخیر که حالا نمونه هاش رو طلب دوستان باید باشه یا حقیر یا حالا یکی از کارشناسان دیگه خدمت میرسن و مواردی رو عرض خواهند کرد، ما تعبیر میکنم مهدی ستیزی عیان. یعنی نمونه های عینیه که ما میبینیم برخی رسانه های غربی به صورت علنی آمدن به جنگ امام عصر علیه السلام و به صورت های مختلفی دارن عقیده مهدویت رو تخریب میکنن، دیگه چیزی رو هم پنهان نمیکنن، شمشیر رو از رو کشیدن و دیگه کاملا علنن به جنگ امام مهدی آمدن تو عرصه رسانه و سیاست، و اینها خیلی حائز اهمیت هست و باید راجبش صحبت بشه که متاسفانه وقت کافی نداریم.
پس این قول رو به ما بدید که انشالله در فصل آینده در خدمت شما باشیم، چون من به عمد این سوال رو کردم که این حلاوت و این شیرینی بیان شما بالاخره برای ما مهرت هست و بیننده ها هم تشنه شنیدن این مسائل باشن. انشالله این قول رو به ما بدید که باز هم در خدمت شما باشیم.
خواهش بکنم، شما لطف دارید، انشالله توفیق باشه، هستیم خدمت.
بسیار ممنونم از اینکه همچنان بیننده برنامه ما هستید، سپاسگزارم. بریم با هم یک آیتم دیگه ای رو ببینیم، بعد برگردیم باز هم با مهمان برنامه در خدمت شما خواهم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیر گلپایگانی هستم. افتخاری است در یکی دیگه از قسمت‌های برنامه به وقت انتظار کتاب‌ها و رسانه‌های دیجیتالی که با موضوع فرهنگ مهدویت و انتظار خدمتتون معرفی بکنم. ممکنه شما وقت خالی داشته باشید یا اینکه یک جمعی از دوستان در کنار هم باشید. چیزی که با مفهوم چالش این ایام با موضوعاتی که گاهی هیچ ارزش علمی و محتوایی نداره وقتمون رو پر میکنه. اما این یک دعوت زیباست و یک چالش زیبا. یک اپلیکیشن موبایل با عنوان مسابقه مهدویت، مجموعه ای از سوالهای مهدوی در سطوح مختلف، لول مختلف در این نرم افزار تهیه شده. شما میتونید هم خودتون را و سواد خودتون را، توان علمی خودتون را با موضوع فرهنگ مهدویت و انتظار به چالش بکشید و محک بزنید، هم میتونید توی جمع دوستانه. سوالهای مهدوی ارائه شده، چارگزینه‌ای جواب میدید و پاسخ درست یا غلط را بدون ارائه میده. یک تیپ سرگرمی شاید داشته باشه، اما یک وقت مفید از شما را خواهد گرفت و شما را با فرهنگ مهدویت و انتظار با یک روش متفاوت و شیرین آشنا میکنه. این روش میتونه جمع خانواده ها دوست ها را گرمتر بکنه با طعم و عطر گل مهدوی. یکی دیگه از نرم افزارهای موبایل یا اپلیکیشن ها را که میخوام خدمتتون معرفی کنم، یکی از کتاب های مهدوی تحت بستر تاخچه. در برنامه قبلی خدمتتون معرفی کرده بودم تاخچه یکی از مجموعه هایی است که طیف گسترده ای از کتاب های دیجیتال را در اختیار علاقمندان قرار میده. شما میتونید بنابر سلیقه خودتون جدیدترین کتابهایی را که معمولا ناشران به صورت کاغذی و سنتی چاپ میکنن به صورت دیجیتال هم از این مجموعه تهیه کنید، که البته هزینه داره. نکته خوب اینه که هزینهش قابل مقایسه با شکل کاغذیش طبیعتا نیست. یک فرصت خیلی خوبه که میتونید این کتاب را تهیه بکنید، این کتاب یا کتاب‌های مشابهش. کتاب با عنوان جان جهان، کتابی است با یک رویکرد جدید برای معرفی ابعاد ناپیدا ولی جذاب فرهنگ مهدویت، که یک پژوهشی نو در عرصه مهدویت میشه بهش اطلاق کرد. این کتاب در 8 فصله و مجموعی از استدلال‌ها و نگاه‌هایی که به بحث کلی منجی باوری حتی در فرهنگ‌های غیر اسلامیه در این کتاب جمع‌آوری شده برای بچه‌های دانشجو، دوستان دانشجومون و طلبه‌های جوان این ادبیات و نگاه جدید به فرهنگ مهدویت جذاب خواهد بود. کتاب جان جهان از مجموعه کتاب‌های مجموعه تاخچه را تهیه بفرمایید. یا علی، التماس دعای فرج.
به وقت انتظار
توفیق این رو داریم که در خدمت یکی دیگر از ستایشگران اهل بیت باشیم. جناب حاجی‌زاده اشعری عزیز، عرض ادب و احترام دارم، خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما. خواهش الحمدلله این شما و این بینندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیزتون دارم و خدا قوت به شما و همکاران عزیزتون. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. قبل از این که وارد اشعار و مدح حضرت بشیم، من چند تا سوالی از شما دارم، امیدوارم که اذیت نشید در صورت. اول اینکه بفهمید کاملا آیا اهل قم هستید، اصالتا اهل کجا هستید و خودتون معرفی کنید.
خدمتتون عرض کنم، حالا فرمودید، حالا اشاره میکنم، اصالتاً که قومی هستیم، حالا هم توی در تاریخ هم هست طایفه اشعری و اشعریون که به حال سبقه بسیار دارن در شهر قم و افته معصوم هم هست که اگر حالا یا اهل قم یا همون طایفه اشعری اگر نبودن لندرست دین تباه می شد، که ما هم به حال به تبع اجدادمون توفیق داریم که در این شهر مقدس و جوار قبر کریمه اهل بیت حضرت معصومه هستیم که 14 یا 15 نسل قبل از پدرمون هم خب افتخار خادمی آستان حضرت معصومه سلام الله علیها رو داشتن.
خوشا به سعادتتون، بسیار عالی. بعد اینکه مادر هم برای قوم هستن؟
بله، ما پدر و مادر خب نه، هر دو از اشعریان هستن.
پسرم
و دخترم هستن، بله، و جفتشم در حیات هم. ولی خب یادی بکنم از دایه های بزرگوارمون که حال یکی از وعاظ قوی و قدیمی بودن که از دنیا رفتن و شاعر بودن، مرحوم شیخ عبدالحسین اشعری، و اون یکی دایمون که از مددهان با سابقه بودن که برای مجسمه های اشعری که چند سالی از دستشون دادیم و به حال
خدا بیامرزدشون. پس خانوادتن دیگه در این خط قرار گرفت دیگه، در خط ستایشگری و
بله، پدرمون هم که حالا هنوز در حیات هستن و در رکابشون هستیم. خب سالیانیست که پیر غلام حسین هستن و مسئول
خدا حیاتی
در مرکز قم، هیئت بن زهرای بازار قم، که به حال ما هم همیشه تلمس کردیم و به حال از نفس پدر از
خدا حفظتون کن. بعد چند سالی هست که خودتون از بدین دیگه چشم باز کردید دیگه، پس شما هم مشغول خوندن؟
بله، توفیق نوکری که حالا از سن طفولیت بوده و به حال همراه پدر بزرگوارمون و دایه عزیزمون
که خونتون هستی خونتون.
بله، ولی خب رسمان بخواییم و حرفه‌ای بخواییم نگاه کنیم به عرصه مدعی و نوکری آقای سید الشهدا علیه السلام رو از سال 68 توفیق نوکری داریم به صورت رسمی، که افتخاریست که نصیب حقیر شد.
سلامت باشید. شغل اصلی هم الان دیگه در این خط هست یا نه؟
خدمتتون، نه، من همیشه خب یاد گرفتم از اساتید خودم که مدعی رو حرفه قرار ندم و همیشه گوش زد کردن بزرگان ما که به حال یک هنر هست در کنار شغلی که حالا دارید. ما هم حدود 20 سالی هست در خدمت حیات مذهبی استان قم در شورای حیات مذهبی استان هستیم و خدمتگزار این دوستان هستیم. حالا حدود 1 سالی هم هست که در خدمت مذهبانم در عرصه مدعی در کانون مدعان استان هستیم و انجام وظیفه میکنیم.
بسیار عالی. اجازه بدید که سوال آخر رو بپرسم و بعد انشالله اشعار شما رو و نفس گرم شما بهره‌مند بشیم. اگر آقای امام زمان سلام الله علیه به شما وعده دیداری بدن و شما با خبر بشید که حضرت شما رو به حضور پذیرفتن همچون علی ابن مهزیار و در اون خیمه ای که بالاخره هستن منتظر دیدار شما هستن، اولین لحظه ای که وارد خیمه حضرت میشید چه حس و حالی دارید و اگر حضرت رو ببینید چه تقاضایی دارید؟
سوال بسیار سخت و به حال مهم است و آرزوی هر کسی است که جمالش به جمال صاحبش و آقا و امام زمان خودش به حال روشن بشه و ما که لیاقتش رو نداریم، ولی خب اگر چنین شود خدمتتون عرض کنم که از آقا میخوایم که برای همگان دعا کنن، اول برای فرج خودشون، بعد هم این رفع مشکلات از جامعه اسلامی که به حال گریبانگیر همه شده و به حال اون کم و کاستی های نوکری ما رو که توی این عرصه بوده به بزرگواری خودشون ببخشن. اگر خودم رو میگم جنبه شعاری داشته و روی عادت از آقا استمداد میطلبیدیم، یه مقدار مدد بدن و کمکمون کنن که انشالله اخلاصمون بیشتر بشه و امام زمانمون رو بهتر بشناسیم، که اگر فرمودن اگر امام زمان رو نشناسی در زمان جاهلیت از دنیا رفتی و امام زمانت رو درک نکردی، که اولا آقا رو درک کنیم بعد انشالله نوکری و انشالله کوچیکی آقا امام زمان رو داشته باشیم، که انشالله هرچی رو فهمیدم ما سر و پا گوش باشیم و سرباز واقعی حضرت باشیم.
منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد، منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد، صبح همراه سحرخیز جوانش برسد. خواندنی تر شود این قصه از این نقطه به بعد، ماجرا تازه به اوج هیجانش برسد. پرده چهاردهم وا شود و ماه تمام از شبستان دو ابروی کمانش برسد. لیلة القدر بیاید لب آینه درک، سوره فجر به تأویل و بیانش برسد. نامه داده است ولی عادت یوسف این است، نامه داده است ولی عادت یوسف این است، عطر او زودتر از نام رسانش برسد. شعر در عصر تو از حاشیه بیرون برود، عشق در عهد تو دستش به دهانش برسد. ظهر آن روز بهاری چه نمازی بشود، ظهر آن روز بهاری چه نمازی بشود، که تو هم آمده باشی و از آنش برسد.
آقا ما سراپا گوشیم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آخر ایدوس به وصلم نرسیدم چه کنم، جان به لب آمد و روی تو ندیدم چه کنم، سایه ساز پیام هر چه دویدم آخر به تو ای مهر درخشان نرسیدم چه کنم. روزگارم چون شب موی تو گردید سیاه، بی تو ای روشنی صبح امیدم چه کنم. روز و شب گوش فرا دادم و دردا که هنوز مژده آمدنت را نشنیدم چه کنم. سالها منتظره وصل تو بودم اما از وصال تو نکس دار نویدم چه کنم. تا به کی در انتظارم کی تو از پرده در آیی، یبن زهرا یبن زهرا الاجل مهدی کجایی، الاجل مهدی کجایی، الاجل مهدی کجایی، الاجل مهدی کجایی، الاجل مهدی کجایی. ما ذکردار بد خیش از تو پوزش می نماییم، بهر تعجیل ظهورت سعی و کوشش می نماییم. آقا جانم یا بقیت الله، ما برات کربلا را از تو خواهش می نماییم، قبر زهرای جوان را از تو پرسش می نماییم، جان آن پهلو شکسته کن برای ما دعایی، کن برای ما دعایی. الاجل مهدی کجایی، الاجل مهدی کجایی، الاجل مهدی کجایی، الاجل مهدی کجایی. آقا جانم یا صاحب الزمان، آقای من. هر چه گفتم یبنتام یبن یاسین یبن احمد الاجل یبن النبی المصطفی مهدین یا مهد. ذکر من ام من یجیب است و به مضطر حقیقی من دعا کردم ولی روح دعا مهدین یا مهد مهدی آل ابابم آقا جانم یا صاحب الزمان. ذکر منم من یجیب است و به مضطر حقیقی من دعا کردم ولی روح دعا مهدی نیامد. انشالله آقامون بیاد تکیه به دیوار کعبه انا بقیت الله.
بسیار عالی بسیار عالی آقا، لذت بردین، نفستون گرم باشه انشالله. من که فیض خودم رو بردم، امیدوارم که بینندگان عزیز در هر کجای این کره خاکی که هستن و صدا و تصویر ما رو شنیدن و دیدن مستفیض شده باشن.
این جمعه نیز در انتظارت گذشت.
نیامد.
پایان بخش این برنامه رسیدیم و امیدوارم که ما و برنامه ما رو یاری کنید به واسطه نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون. اگر نظرات و پیشنهادات و انتقاداتی دارید میتونید از طریق پل‌های ارتباطی برنامه با ما در میان بذارید. به اتفاق حاج جواد اشعری عزیز از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. یا علی مدد، التماس دعا.
یه آیه که میخونید امن یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، امام صادق میگه مراد از مضطر در این آیه پسر من مهدیه. فرمود اون شب جمعه آخری که بناس فرداش بیاد، اون شب جمعه رو میاد مسجد کوفه بعد از نماز عشاء، اینقدر دل پسرم درد دارد که صورتشو میذاره رو خاک. از بعد از نماز عشاء تا طلوع فجر ای چند ساعت هی عشق میریزد و داد میزند و میگد امن یجیب المضطر اداد آه و یکشف السوء. طلوع فجر که میشه جبرئیل میاد بشارت فرج بیاره، آقا پاش پوش به کعبه میدهد، صدایی میزند که صدای دل رواش عالم میفهمد، صدا میزند الا یا اهل العالم انا المهدی. I'm going to be able to